بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت یکایک شما دوستان عزیزم، همراهان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه زنده روشنای احکام. به به، در چه روزی توفیق داریم در خدمت شما باشیم و به شما سلام بگیم. امروز سال روز ولادت با سعادت و نورانی و موفور و سرور 11 ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت آقا امام حسن عسکری علیه السلام هست، به محضر نورانی فرزند عزیز و بزرگوارشون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و خدمت همه شما مشتاقان و شیفتگان و ارادتمندان حضرت عرض تبریک دارم. انشالله ایدی ما این شبها و روزها دلخوشی همه مسلمانان عالم باشه، به ویژه مردم مظلوم فلسطین، مردم مظلوم غزه که همچنان زیر بمباران وحشیانه اسرائیل جنایتکار هستند و شبانه روز کودکان و زنان و مردان بیگناه به شهادت میرسند. انشالله حضرت ایدی ما رو بدن و ظهور کنن و چشمانمون به جمالشون منور بشه و عالم پر از عدل و داد. در کنارتون هستیم و انشالله پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما با حضور سرور عزیز و بزرگوار گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور. سلام علیکم و رحمت الله. ایده شما مبارک باشه حاج آقا، خیلی خوش آمدید.
ممنونم و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما مخاطبان عزیز این برنامه و این شبکه و عرض تبریک و تهنیت ولادت با سعادت امام عسکری سلام الله علیه، پدر بزرگوار امام زمان منجل الله تعالی فرجه الشریف، هم خدمت شما بینندگان عزیز هم خدمت جناب آقای اسماعیلی.
سلامت باشید دوستان عزیزم. تمام راه‌های ارتباطی برای شما فراهم و زیرنویس که بتونید سوالات شرعی و احکامتون رو با ما در میان بگذارید. تلفنی که برای شما زیرنویس شده میتونید زنگ بزنید، چه عزیزان که در ایران هستن یا خارج از ایران شبکه رو دنبال میکنن میتونن تماس بگیرن، سوال شرعی بپرسن. سامانه پیام کوتاه 3015-15-15 خیلی هم ساده و راحت هست. این سامانه پیام کوتاه هم در اختیارتون هست که سوالات پیامکی خودتون رو به ما برسونید و شماره تلفن همراهی که در اختیارتون هست از طریق واتساپ، از طریق ایتا، فضای مجازی، پیام صوتی یعنی ضبط بکنید سوالتون رو مختصر و مفید، یا پیام متنی ارسال بفرمایید، انشالله در اولین فرصت پاسخگو هستیم. اگر همین الان ارسال کنید قاعدتا در برنامه امروز پاسخگو هستیم. میریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده، منتظر تلفن‌های شما هم خواهیم بود. استاد گفتن که گاهی پوست پا حالا یا کف پا یا دست عرض کنم که با چاقو یا چیزهای دیگه جدا میکنن این رو، مثلا پوستهای اضافی هست، در صورتی که هیچ دردی نداشته باشه حکم نجاست و پاکیش رو پرسید.
پوست از اجزایی است که روح درش دمیده میشه، یک مقدمه. مقدمه دومی که هرچه که روح در آن دمیده شود و از انسان زنده جدا بشه این نجسه، یعنی حکم مردار داره. حالا میخواد انگشت یک کسی باشه قد بشه، پاش باشه قد بشه، یا پوست، فرقی نمیکنه. منتها به شرطی که روح درش باش. پوستی که موقع افتادنش هست که حالا مثالش رو بخوام بزنیم، گاهی کنار لب پوستا خوش میشه، بعضی اینجوری هستن کلسیومشون کمه، یا کنار ناخون پوستا خشک میشه. نمیخوام بکنیم خودمون به زور، نه، میبینیم دیگه خوش شده، یه قابل افتادنه، یعنی دیگه دستشم بزنی میفته. این اگر باشه نجس نیست. چرا؟ چون این خوش شده و روح دیگه درش نیست. اما اگر نه، موقعی کندنش نرسیده، شما حالا هر مثالی هم که میخواد بزنید بزنید، شما خودتون میخواد به زور رو عرض میشود که خلاصه نمیدونم دیگه چیکار میخواد بکنید که این رو بکنید، موقع کندنش هم نیست که معلومه پوستم نرمه، به زودی هم جدا نمیشه، اون اگر باشه نجسه.
معیار درد،
بله بله،
که درد بیاد،
بله بله،
مثلا بسوزه،
بله، بله، درد که میاد و میسوزه این معلوم میشه که روح هنوز درش هست و شما میخواد بکنید.
بعد پوست لب هم همینجوری استاد،
اونم همینطوریش فرق
این خیلی حالا بعضی عادت دارن مثلا وقتی صحبت میکنن حالا یا
تیش دارن،
آره، این گاز میگیرن لبشون و پوستشو میکنن.
عرض کردم اگر موقع افتادنش نیست و به زور دارن میکنن این نجسه.
بعد این لب بیرون حساب میشه یا درون؟
لب بیرونه، وقتی شما میبندید دهانتونو این مقدار لب میشه ظاهر، بیرون حساب میشه.
بعد این حکمش رو در واقع جدایی از اونی که داخل دهان باشه دیگه، قاعدتا باید اگر
اجزای بدن اگر جدا شدن روح درشون دمیده شده باشه نجسه. این دیگه فرق نمی کنه، اجزای داخلی باشه اجزای
اون فرق نمی کنه،
فرق نداره. اجزای داخلی باشه اجزای دندون اینجوری نیست، چون میگن دندان، استخوان، عرض شاید مو، ناخون، اینا استثناء. چرا؟ چون اینا درش روح دمیده نمیشه. شما ناخون رو با ناخونگی میگیرید و میندازید کنار، این نجس نیست. مو رو شما قیچی میکنید، اصلاح میکنید، میریزید کنار، اینا نجس نیستن.
سوال بعدی، گفتن که جدیداً بانک ها دوباره برای تشویق مردم به افتتاح حساب قرض الحسنه دارن تشویق میکنن، جایزه میدن، حکم این جایزه ها چیه؟ چون چند وقت اینها ممنوع بود، الان دوباره قانونی شده، لطف کنید جواب بدید.
جایزه ممنوع نبود، چون این اشکال شرعی نداره. شما که از بانک مطالبه جایزه نمیکنید که، شما نمیگی که من 10 میلیون قرض الحسنه میگذارم به شرط اینکه بانک به من تشویقی بدهد جایزه. ناخه، قرض الحسنه شما میذارید انشالله ثواب ببرید، بانک هم پول شما رو با پولهای دیگه جمع میکنه میده به مثلا به فرض کنید زوجهای جوانی که تازه ازدواج کردن، ثوابشو میبرید. بانک خودش داره جایزه میده بر اساس قرعه کشی، هر که اسمش تو قرعه دارم جایزه میدن، اینم کسی اشکال نکرد.
بعد حالا این مقدارش استاد فرقی نمیکنه، مثلا طرف حالا یه عددی شاید خیلی قابل توجهی هم نیست گذاشته، ولی خب یه دفعه یک جایزه کلانی
تقدیرشه دیگه. حالا ما اسمشو میذاریم تقدیر، تقدیر الهی اینه که این اسمش تو اون گردونه جایزه در بیاد، خلاصه جایزه خوبی هم کلانی هم به عرض میشود اون شخص تعلق بگیره، چه اشکال داره؟ نه از نظر شرعی مانعی نداره، مشکلی نداره.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. آقای رضایی بیننده بزرگوارون فایل صوتی فرستادن، بشنویم سوالشون رو.
سلام علیکم، خسته نباشین. الله خدا قوه. یک سوالی داشتم آقا، ببخشین میشه لطفاً حکم خرید و فروش ارز دیجیتال رو برای ما توضیح بدین؟ خیلی ممنونم، تشکر.
خیلی ممنونیم از شما که مختصر و مفید با کیفیت خوب صدا رو ضبط کردن برای ما ارسال کردن. بفهم جا
ببینید، ارزهای دیجیتال، حالا میگم چون ارزهای مختلفه، بله، اسامی مختلفم حتی داره. حالا مثلا شاید یکیش که خیلی معروف و مشهور باشه بین افراد بیت کوینه.
بله،
بیت کوینه شاید معروف ترینشه، ولی ارزهای مختلف دیگه‌ای هم هست با نام‌های مختلف دیگه. البته هنوز ایران ارز دیجیتال خودش نداره، ولی در پی این هست که این کار رو بانک مرکزی انجام بده. معمولاً بسیاری از دولت‌ها ارز دیجیتال رو دارن، بعضی از شرکت‌های مهم دنیا دارن. خب ارز دیجیتال معناش این است که این ارز رو شما با یک فرمول خرید فروش می‌کنید. فرمول ریاضیه. اینا که میان آموزشش رو می‌بینن، دیگه میره یاد می‌گیره. البته اینم عرض بکنم، ارزهای دیجیتال یه استخراج داره، یه خرید و فروش داره. استخراجش دستگاه داره، ماینر بهش میگن. این دستگاه حتما باید طبق قانون و مقررات استفاده بشه. یعنی چی؟ چون برق رو زیاد مصرف میکنه و متاسفانه کاری که میکنن اکثر افراد این است که غیرقانونیه. چرا؟ با تعرفه برق خانگی پول رو میخوان بدن، در حالی که نه، این باید با تعرفه برق تجاری یا بالاتر از اون، برق صنعتی مثلا داده بشه. بنابراین اون رو اگر مجوز گرفتن، مقررات اجازه داد بهشون، میتونن استخراج کنن ارز را. این غیر از اون داستان خرید و فروشه، چون خرید و فروشش نیاز به دستگاه ماینر نداره.
خب همون استخراج، وقتی استخراج کردن، وقتی اصلش مشکل داشته باشه استخراجش دیگه.
ببینید هر کسی که میخواد ارز دیجیتال رو خرید و فروش بکنه لازمش این نیست که حتما خودش ماینر داشته باشه.
نه حالا اون این ماینر رو میخوام این بله. این بخش رو بفرمایید. بله. کسی که استخراج میکنه درسته اون موقع یه قانونیش حل باشه؟
اگر قانونیش حل باشه، قانون اجازه بده، بله.
خب همون ارز شما میفرمایید مشکل داره.
نه، استخراجش غیر از خرید و فروششه. بحث خرید و فروشش جداست.
خب
اگر استخراجشو قانون اجازه داد، که البته من اینو اطلاع دقیق ندارم که قانون اجازه میده به بعضی ها طبق مقررات، چرا اجازه میده؟ یه وقتا به نظرم میاد اعلامم کردن که افراد مراجعه کنن تعرفه برقشون رو باید طبق تعرفه قانونی بپردازن، اجازه بهشون داده میشه. حالا من کار ندارم، چون گاهی هم شنیده میشه که ماینرها رو کشف میکنن و خلاصه طبق مقررات مصادره میکنن چون خلاف قانون. این مال این. اما خرید و فروش ارز که ربطی به داشتن ماینر نداره، خرید و فروش ارزش باید ببینیم که فتاوای آیون مراجع چیه. مقام معظم رهبری ایشون فرمودن که باید قانون مقرر بکنه. قانونم الان مجلس مقرر نکرده چیزی، یعنی وارد نشدن. حالا من نمیدونم چرا جزء دستور کارشون نیست، با اینکه این خب یک کار خیلی شاید خیلی‌ها دارن استفاده میکنن، نمیدونم به چه دلیلی. ولی ایشون فرمودن که اگر مجلس تصویب بکنه و شورای نگهبان تایید بکنه مانعی نخواهد داشت. بنابراین در واقع مسکوته نظر مقام معظم رهبری تو این جهت، اثباتاً و نفیاً مسکوته.
بعد استاد این اختصاص به کشور ما داره، یعنی ممکنه الان بیننده خارج از ایران باشه؟
بله، نه فرق نمیکنه. نه چون مسئله فقهی داره، مسئله فقهیش ربطی به ایران و خارج از ایران نداره. دو سه تا شبهه توش داره، دو سه تا مسئله توش داره. مثلا مالیتش مطرحه که آیا ارز دیجیتال مالیت دارد ندارد، آیا قراری معاملش، معامله قراری باطله، معامله قراری قراری نیست. اینا شبهاتیست که کارم کردن، خوشبختانه بحثم کردن، کارم کردن. و حالا بعضی از کارشناس ها و حتی فقهای ما، فقهای نه مراجع، فقهایی که بحثای فقهیش کردن توی حوزه به نام فقه معاصر، معتقدن بر این که نه، شبه هم نداره، مشکل نداره. یعنی خود اینا میتونن کمک کنن به قانون گذار که آقا ما بررسی کردیم اینها رو، با کارشناسان بررسی کردیم و شبهه‌ای نداره و خلاصه از نظر قانونی و بعدم شورای نگهبان تایید بکنه که مشکلی نداره. خب اینا رو ما مطالعه کردیم، شاید حالا اسمم ببریم. از جمله کسانی که کار کردن حسای مدرسی یزدی هم که خودشون عضو شورای نگهبان هستن، ایشون درس دادن این رو و خودشون اونجا نام بردن که ما با کارشناسان دانشگاهی دکترای اقتصاد،
یعنی موضوع شناسی بله بله درست هم شده،
موضوع شناسی کردیم، کار کردیم، بالا پایین کردیم، از نظر فقهی هم ادله رو بررسی کردیم. ایشون میگه ما مشکلی به نظرمون نمیرسه، ولی خب در هر صورت مقلد باید تابع فتوای مرجع تقلید خودش باشه. رهبر اینجوری میفرمان. آیت الله سیستانی هم احتیاط میکنن تو این زمینه، بنابراین قابل رجوع به دیگران هست. آیت الله مکارم هم احتیاط میکنن. از آقایون مراجع حضرت آیت الله شبیری نظرشون بر این است که اگر مفسده‌ای نداشته باشه مانعی نداره. و اینم نکته خودش. مفسده یعنی چی؟ نه برای شخص، مفسده نوعی.
حالا دیگه ممکنه اصلا نظام اقتصادی رو فرض کنید به هم بریزه.
احسن تو. یعنی تو نوع، یعنی تو مملکت، تو جامعه اگر مفسده‌ای نداره، قطع نظر از مفسده بله به خودی خودش کار نداره.
خب اینم از این سوال. یکی از بیننده‌های عزیز ابتدای سوالشون دعا کردن که ممنونیم از محبتشون و از لطفشون و گفتن من ختم قرآن که برمیدارم میگم به نیت امام زمان 14 معصوم 124,000 پیامبر. فکر کنم هفته گذشته این سوال رو ارسال کرده بودن و تمامی کسانی که حقی ازشون ضایع کردم حق الناسی به گردنم دارن. میشه تمام اینها رو که گفتم در یک ختم کامل بگم یا باید جدا جدا بگم؟
نه، هیچ جدا جدا نیازی نیست. عرض کردیم اینو هفته پیشم، عرض کردیم اعمال مستحبی رو انسان میتونه انجام بده و ثوابش رو میتونه هدیه کنه به یک نفر، به ده نفر، به صد نفر، به اموات، به زنده ها، هیچ فرق نمیکنه. زنده مرده میتونن شریک باشن، تعداد نفرات هم هیچ سقفی براش تعیین نشده، میتونه به همه هدیه بکنه ثوابش.
912 4 شماره پایانی 5519. حالا اگر دوستانی که لطف میکنن و پیام میفرستن اسم و فامیل شریفشون هم مایل بودن بنویسن خیلی خوب هست، اگر مایل نبودن مشکلی نداره، ما پاسخ میدیم سوالشون رو. گفتن من میخوام برم کربلا، میخواستم ببینم در این شرایط که برادران فلسطینی احتیاج به کمک دارن کربلا رفتنم درست است یا نه؟ به نظر شما کدام واجب است، رفتن به کربلا یا کمک به فلسطین؟
کربلا رفتن واجب نیست که بگم کدام واجب است، واجب نیست، عمل مستحبه. سفارش زیاد شده به زیارت سید الشهدا، خیلی سفارش شده و در هر حالی هم سفارش شده، یعنی قید نخورده. چون میدونی در همه زمانها حوادثی بوده که افراد نیازمند بودن. حالا الان شما میفرمایید که مردم غزه در هر زمانی یه افرادی بودن، یه وقتی زلزله اومده، یه وقت سیل اومده، یه وقت در هر صورت فقرا همیشه بودن، نیازمندان همیشه بودن، ولی هیچ وقت تو روایاتی که تاکید کردن بر زیارت سید الشهدا قید نزدن که شما اول برید به اونها برسید بعد برید کربلا. نه، زیارت کربلا سر جای خودشه. شما اگه توانم دارید یه قدری هم خواستید این طرف هم کمک بکنید، کمک بکنید، کربلاتون هم برید هر دوش با هم
انشاءالله. واقعا من تشکر میکنم از بیننده های عزیزی که اینجور دغدغه دارن نسبت به این موضوع، و خب هممون باید دغدغه داشته باشیم. الان هستن هم هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و همچنین البته اینم حواستون باشه، اونایی که میخوان کمک بکنن جایی در واقع مبالغی که مد نظرشون هست واریز بکنن که قابل اعتماد باشه، یا مجموعه شباب المقاومه که شماره کارتی هم دادن، شماره حسابی هم دادن، میتونید پول بدید، یا هلال احمر، جای معتبر. یه وقتی ممکنه در فضای مجازی یه جایی یه شماره حسابی، شماره کارتی باشه قابل اعتماد نباشه، و اینکه دغدغه دارید واقعا ارزشمنده. آقای شجری از تهران پیام فرستادن، گفتن که من همیشه بعد از وضو گرفتن شروع به اذان و اقامه گفتن میکنم و در این حین هم حوله میکشم. و خانم شجری ببخشید، گفتن که حوله میکشم، صورت منیم خوش میکنم، چادر سرم میکنم و جانماز باز میکنم، یعنی در حال حرکت هستم. آیا صحیح است یا باید رو به قبله و بی حرکت به ایستم و اذان و اقامه بگم؟
اذانشون مشکل نداره، اقامهشون مشکل داره. یعنی اذان نیازی به قبله نداره، ایشون میتونه در همون حالی که وضو رو گرفته به قول خودشون مقدمات نماز رو فراهم میکنه دستورتشو خوش میکنه، اذانشو بگه، اب نداره. حالا خم میشه سجادهشو بندازه، اب نداره. ایستاده است یا داره راه میره، اذان اشکال نداره. ولی اقامه رو زمانی بگه که همون حالت نمازگزار رو داره، یعنی رو به قبله با طمأنینه ایستاده با وضو، دیگه وضو رو گرفته تمام شده، رو به قبله وایساده، دیگه میخواد نماز بخونه، آماده ای نمازه.
درست،
آماده ای نمازه. اقامه مستحبه ولی کأنه جزئی از نمازه، بنابراین نیاز به قبله داره، نیاز به طمأنینه داره، نیاز به طهارت داره، نیاز به قیام داره، ایستاده باشه، شرایطش هم شرایط نماز.
و بعدش هم کسی این حرف نزنیم،
بعدم که اقامه تموم شد ذکر بگه، نداره ذکری، دعایی، چیزی، ولی حرف نزنه، نماز رو تکبیرات الاحرامشو بگه، نمازشو شروع بکنه.
بله، همونطور که استاد فرمودن اقامه گفتن مستحب مؤکد، واجب نیست. یعنی اگر کسی اذان نگفت، اقامه نگفت، نمازش درسته، ولی اگر میخواد ثواب اقامه و ثواب ارزش گفتن اقامه و حالا ارزش نماز رو ببره، باید این ادب رو و این آداب رو کاملا رعایت بکنه. خانم عرب‌پور از سیریجان روی خط ارتباطی برنامه روشنای احکام هستن. سلام خواهرم، بفرمایید.
سلام خدمت موجه محترم و کارشناس عزیز.
سلام علیکم. سلام و رحمت الله.
سوالی که دارم اینه، آیا نگهداری جغد تو خونه مشکل داره برای نماز؟ اینا خواهم دارم حکمش چیه؟ ممنون از برنامه خوبتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه. حاجا بفهمید، جغد
جزء پرندگانه که گاهی گفته میشود، البته من الان تو ذهنم نیست که راجب جغد روایت خاصی داشته باشیم، چون راجب بعضی از پرندگان ما روایاتی داریم، مثلا راجب کبوتر داریم، راجب عرض میشود مرغ و امثال اینها داریم، اما راجب جغد یادم نمیاد، یعنی تو ذهنم نیست الان، باید مراجعه کنم که آیا روایتی داریم. بعید میدونم که روایت خاصی داشته باشیم، ولی علل قاعده من عرض میکنم، رو قاعده و میزان نخیر، نگهداری جغد مانعی نداره، گرچه به حرف عوام مردم اگر بخواد گوش بدید، عوام مردم میگن جغد عرض میشود که میمنت نداره، جغد وقتی هم میخونه اینجور میگن، اینجور مردم اینو میگن، این جنبه شرعی نداره، مردم میگن جغدم وقتی میخونه باید انشالله فال خوب بزنی، و الا ممکن است که برای شما خوش آمد نداشته باشه.
حالا جدایی از همه مسائل شرعی، استاد، اصلا نگهداری این حیوان، حالا کاری با اون مواردی که مردم مطرح میکنن نداریم، واقعا چه دلیلی و چه ضرورتی داره؟ حالا حداقل اون پرنده‌ای که اسلام توصیه کرده مثل کبوتر فرض کنید، آره اینها رو ما،
کبوتر اونم انواع خاص، آره انواع خاص، یا مرغ یا خروس و امثال اینها، بله نگهداری اینا خیلی خوبه. میخوام بگیم که ما روایتی چیز نداریم که بگه این حیوان خاص حرام نگهداریش، که ما بگیم حرام، نه حرام نیست، ولی به قول جناب عالی حالا چه انگیزه ای داره که مثلا جغد نگهداری بکنه؟ شاید علاقه خاصی مثلا داشته باشه.
خود این خواندن جغدم بعضی براشون یه ذره خوشایند نیست.
همین عرض کردم دیگه، مردم اینو خوشایند نمیدونن.
خب سوال بعدی گفتن که با سلام و خسته نباشید خدمت تک تک عوامل شبکه حضرت ولیعصر، علیکم السلام و رحمت الله. اگر میشه در مورد زکات و خمس اگر میشه توضیح بفرمایید، زکات به چه چیزهایی تعلق میگیره؟ آیا الان معیار جدیدی برای زکات نیست؟ آیا میشود زکات؟ خب حالا اینا رو بفرمایید.
خب اول ببینیم زکات چیه تا معیار جدید ببینیم یعنی چی. زکات مال کشاورز است که گندم میکارد و جو، نه کشاورزی که برنج میکاره مثلا. مال این دوتاست، فقط مال این دوتاست. و مال باغدار است، اونم نه هر باغداری، انار کاشته مثلا فرض کن، زیتون کاشته، نه سیب داره، نه باغداری که فقط انگور میکاره و کسی که نخلستان خرما داره. اگر به حد نصاب رسید بعد از این که مخارج رو کسر کرد، هزینه ها رو کسر کرد، اون چی که براش میمونه، به حد نصابش مثلا حدود 850 کیلو نزدیک یک تن میرسه، این باید زکات بده. حالا چقدر باید بده اون دیگه حالا بحث خودشه و موارد مصرفش هم مشخص شده. این ماره این. البته اینم عرض بکنم که این چهار تا میشه، گندم، جو، خرما و انگور که تبدیل به کشمش بشه. این چهار تا. طلا و نقره فعلا خمس نداره. فعلا که میگیم معناش اینه که حکم شرعی عوض شده، چون موضوع عوض شده. طلا و نقره زمانی زکات داره که با طلا و نقره معامله بشود، مثل قدیمی که به جای این پولای ما، پولای فلزی و پولای اسکناس، مردم سکه طلا تو جیبشون، البته جیب که نبودن، وقتا کیسه بوده، تو کیسه میذاشتن و می‌خواستن خرید بکنن، مثلا فرض بفرمایید که سکه میدادن، بر نه سکه‌های فعلی، سکه‌های فعلی سکه‌های معاملی نیست، اینا سکه تزیینی
پول بود دیگه،
پول بوده. پس بنابراین الان زکات در طلا و نقره نیست، در اون چهار تاست، به اضافه دامداری که شتر و گاو و گوسفند به اندازه حد نصابش داشته باشه. خب وقت دیگه مدل جدید چی میشه؟ هیچی.
حالا ایشون شاید منظورشونه که مثلا بیاد چیزای جنسای جدید مثل برنج، مثل چیزای دیگه بیاد اضافه بشه به.
نه نه نه، ما که نمیتونیم اضافه کنیم. اون چیزی که در احکام هست و در ادله و منابع دینی ما هست، عرضم شاید 9 چیزه، 2 چیزش الان در زمان ما زکات نداره، میمونه 7، چیزی هم اضافه بهش نمیشه.
حالا این نکته استاد، مثلا بعضی از مواردی که الان بهش زکات تعلق میره تبدیل به شده به میکانیزه، یعنی عرض شود که مثلا دولت یا یک شرکتی که دولتی هست متولی این کار گندم میکاره به حد خیلی، یا حتی تو بحث گاو و گوسفند و اینا هم هست، اینا هم باز شامل زکات میشه؟
شخصیت حقیقی مکلف نیست، تکلیف تو شرع مقدس رو شخص حقیقی میره، شخص ببخشید حقوقی. شخصیت حقوقی، شخصیت حقوقی یه اصطلاح دیگه بهم. مثل بانک، الان فرض شما بگیرید بانک سپرده های مردم گرفته باش کار بکنه، کارش چیه؟ رفته هزاران هکتار زمین کشاورزی تهیه کرده، خب داره گندم میکنه، محصولش هم به دولت میفروشه. بانک آقای حسن و آقای حسین نیست، بانکه، البته به شرطی که بانک خصوصی نباشه، بانک دولتی، بانک دولتی رئیس بانک.
خصوصی هم ممکنه باشه ولی پولای مردم باشه.
خب باشه، اب نداره، اونجا بحث دیگه است. بله اونجا بحث دیگه است. خصوصی باشه سرم، ببینید خصوصی که باشه، اینا حالا خیلی بحث داره، بحث های مفصلی. اگر خصوصی باشه خودشون سهم دارن، سهام دارن خودشون، وقتی سهام داشتن میشن مالک. ولی در بانک های دولتی سهم مال دولته، مال بانک های دولتیه.
اصلا بانک هم نباشه، خود دولت مثلا این
دولت، کار رو دولت، هیئت دولت، اونم اصلا هیئت دولت شخصیت حقوقیه، شخصیت حقیقی نیست. به همین جهت ایده فطرم فطریه سربازا رو دولت نمیده. چرا؟ با اینکه سربازا نونخور دولتن. چرا؟ به خاطر اینکه دولت شخصیت حقوقیه، حقیقی نیست و تکلیف شرعی رو گردن اون نمیره.
بعد در ادامه گفتن که حالا میشود زکات رو علل حساب مقداری پرداخت کرد تا زمان پرداخت زکات دقیق مثلا الان 1 میلیون مثلا پرداخت بکنن.
تو زکات بله، تو زکات دلیل خاص داریم که قبل از اینکه زکات واجب بشه بر شخص میتواند قبلش زکات رو به عنوان قرض به فقیر بده، به عنوان قرض بهش بده، بعد که زکات مالش رو خاص بده و حسابرسی کرد و دقیق و روشن شد، اون وقت به اون مقدار قرضی که به فقیر داده دیگه قرض رو ازش نگیره، بابت زکات میتونه حساب بکنه.
خب خیلی عالی، ممنون و سپاسگزار. من یادآوری میکنم خدمت دوستان عزیز، مخاطبین گرانقدری که روشنای احکام رو همراهی میکنن، هم تلفن ما که زیرنویس شده، هم پیام کوتاه ما، هم سامانه فضای مجازی ما، یعنی از طریق واتساپ و ایتا و اینها در اختیار شما هست که هر گونه سوال شرعی و احکام دارید برای ما ارسال کنید. برخی از مخاطبین هم در طول هفته سوالاتشون رو برای ما ارسال میکنن که انشالله جواب سوالای این عزیزان رو هم خواهیم داد. امروز روز بسیار مبارکی است، روزی است که خداوند متعال دستگلی به وجود نازنین امام هادی علیه السلام عنایت کرده و انشالله قسمت روزی هممون بشه به زودی زود سرمن رعا سامرای عزیز و زیارت حضرت عسکریین که امروز روز ولادت و سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هست. یا علی. انشالله که چشمانتون به جمال این ذریح بسیار قشنگ و نورانی و با فضیلت منور بشه، خیلی شبیه ذریح حضرت عسکریین به ذریح حضرت سید و شهدا شش گوشه است. خب میدونید این یکی از شاهکارهایی است که در قم مقدس ساخته شد، ذریح حضرت عسکریین و همچنین ذریح حضرت سید و شهدا. انشالله خدا قسمتتون بکنه، روزیتون بکنه، مشرف بشید اونجا. خب سرداب امام زمان که خانه امام زمان ارواح الله الفدا و خانه امام عسکری علیه السلام بسیار بسیار با فضیلت انشالله قسمت و روزی همه شما بشه. به ویژه عزیزانی که خارج از ایرانن، گاهی خیلی دلشون پر میزنه برای اعتاب مقدس و زیارت هایی که خلاصه ما داریم. البته اینم بگم ما پنجشنبه‌ای که در پیش رو داریم سال روز وفات حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست، دیگه از فردا شب حال و هوای شهر مقدس قم هم حال و هوای ویژه ای خواهد بود. بریم سراغ سوالات مخاطبین عزیز. یادآوری میکنم هم تلفن هم شماره تلفن همراهی که بتونید از طریق واتساپ، از طریق ایتا، فضای مجازی، پیام صوتی و پیام متنی ارسال کنید و سوالاتتون رو جواب بدیم، در اختیار شما هست و ما هم در خدمت شما هستیم. گفتن در مورد استبرا گفته می شود که هر مایعی بعد از استبرا از انسان خارج شود حکم به طهارت می شود. آیا این حکم حتی در صورتی که انسان مثانه‌اش پر است و بول خود را نگه داشته و در عین حال ممکن است رطوبتی در لباسش پیدا کند هم جاری است، یا در این فرض حکم به نجاست می شود؟
ببینید کسی که آقایون البته مردها استبرا بکنه بعد از اتمام عرض می شود که عملیات ادرار که خودش رو تطهیر میکنه و بعد از استبرا آب میکشه پاک میشه، بعد از اون اگر رطوبتی از او خارج بشه دو صورت بیشتر نداره. یه وقت است که یقین میکنه که بوله، یقین میکنه ادراره، اون دیگه نجسه دیگه، یقین کرد. اما تا زمانی که شک داره که آیا این رطوبت و مایعی که خارج شده ادرار است یا نه، چون مایعات پاک هم وجود داره، حتی اگر مثانه هم پر باشه، ولی تا زمانی که یقین نکرده و شک داره خیالش راحت، بازم از نظر شرعی گفته می شود که این ادرار نیست و لباس شما نجس نشده، بدن شما نجس نشده، اگر وضو داشته وضوش باطل نشده، خیالش راحت باشه.
پس این واژه‌ای که الان ایشون گفتن بعد از استبرا هر مایعی خارج شد پاک است،
به شرط اینکه یقین به ادرار نداشته باشه. یعنی مشکوک باشه. اگرم از این طرف احتمالم میده که شاید این ادرار باشه، بازم حکم ادرار نداره، خیالش راحت باشه.
خب حالا اونایی که حالت تکرر ادرار دارن، مثلا
اونا یقین میکنن به این که خارج شده ادرار، فرض بر این است، خودش داره میگه تکرر، میدونم، اون میدونه که این ادراره.
خب این از این سوال. آقای تقوی از گیلان سوال نسبتاً مفصلی رو برای ما فرستادن. گفتن من یک زمین از خواهرم خریدم 2.5 سال پیش، ولی قولنامه ننوشتیم و همطور گفتیم و پول واریز کردم و بعد از گذشت این 2.5 سال، حالا که موعد گرفتن زمین شده، با توجه به افزایش قیمت زمین، شوهر خواهرم میگه شما باید مورد تفاوت زمین رو بریزید به حساب، در صورتی که به گفته خواهرم که گفته بود هر کس پول نقد به من بده زمین رو میفروشم. اگر من 2.5 سال پیش زمین رو که 35 میلیون بوده رو به ایشون دادم، حالا که میخوان فصل بکنن و زمین رو به ما ندن، من باید قیمت زمین رو چقدر بگیرم؟ الان زمین 800 میلیون شده و همسرش میگه باید نصف قیمت زمین رو به من بدی و حدود 300 میلیون باید عرض کنم که بدن. آیا این پول نزول میشه؟
ببینید اگر معامله قطعی بوده، در 2 سال ایشون زمین رو خریده و پول زمین رو هم کلش رو پرداخت کرده، تمام شده، معامله به قطعیت رسیده، فقط زمین رو ایشون تحویل نگرفته، ایشون مالک زمینه، تازه ایشون میتواند اگر البته دادگام که بره، به دلیل اینکه ایشون یک نوشته رسمی نداره محکومه، ولی از نظر شرعی ایشون طلبکاره نه اون آقا. چرا؟ چون 2 سال زمین ایشون در دست اونها بوده، رو زمینم حتما کش کردن، کار کردن، ایشون میتونه اجاره 2 سال زمین خودشو بگیره. نه تنها چیزی بده کار نیست، بلکه اجاره 2 ساله زمین خودشو طلبکاره. چرا؟ چون قطعی بوده، پولو داده.
اون که هم که شفاهی گفتن پولم داده، کفایت میکنه.
بله بله تمام شده، معامله است دیگه. معامله که حتما لازم نیست بنویسه. بله این که هی گفته میشود بابا محکم کاری کنید.
اصلا زمین رو با تحویل میگیره.
تحویل میگرفتی یا تحویل نمیگرفتی؟ باید محضر میرفتید، امضا میکردید
که خواهر برادر هست.
باشه باشه، نه 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 نه، اتفاقا تو روایات داریم که در معامله با اقارب، یعنی با نزدیکانتون که معامله میکنید، جوری باشه که عرض میشود که فکر بکنید اینا غریبه غریبه. چرا؟ چون این اتفاقات میفته، پیش میاد اینها، وقت نظام میاره، کینه ایجاد میکنه، قهر میکنن، یه عمری قهر میکنن. یعنی باید رو اسلوب و روش خاص خودش باشه، محضر برید امضا بکنید، اگه سندم نداره حداقل یه شاهدی، دو تا شاهدی، چند تا شاهدی شاهد بگیرید، اونا امضا بکنن که این معامله روشن شه. الان اونا منکر میشه
که حالا گفته این پول رو باید بدم.
ایشون چیزی بدهکار نیست، عرض کردم ایشون چیز طلبکاره، چون دو سال زمینش دست اونها بوده، از زمین استفاده کردن، اجاره زمین رو اونا باید بدن.
و حالا من همین می‌خواستم بگم، حالا ایشون توی متنش نوشته، سوالش نوشته که اگر پول اضافه بدم نزوله.
ایشون اضافه بده، ایشون اگر می‌خواد اضافه بده که دعوا خاتمه پیدا بکنه، یه حرف دیگه است. نه نزول نیست، نه واجه این نزول نیست. نزول مال زمانی است که شما تو قرض بخوای اضافه بدی یا اضافه بگیری، اینجا قرضی در کار نیست. اینجا کارت گیر کرده، میگه زمین تحویل نمیدم، چیکار بکنی؟ هیچ کاری گیر کرده، باید یه پول زوری بده. این پول زوره، این پول باجه، این پول باجه، اصرار داری دیگه. نه نزولم نیست، ربا هم نیست. اگر میخواد خلاص بشه، خب حالا دیگه چاره نداره، با یه پولی باید خلاص کنه، خودشو بده.
بسیار خب، خیلی ممنونم. آقای فراهانی از عراق روی خط ارتباطی ما هستن. آقای فراهانی سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
متشکرم.
استاد توانا آقای وحید پور سلام
علیکم. السلام و رحمت الله.
آقا ما 12 تا وارث بودیم، اومدیم یه حج واجب بابامون که فوت کرده بود وکالت دادیم به یکی از داداشامون پیشش امانت بمونه، ولی ایشون که زمانی که نوبتش شد یکی از وراث بره حالا یا بفروشیم وکیل بگیریم برامون، برای بابامون انجام بده. ایشون خیانت کرد در امانت، الان وراث باید چه کار کنن؟ من که پسر بزرگم الان چه تکلیفی دارم؟ الان اقدامی هم نمی کنن، به چندین بار بهشون گفتیم هیچ اقدامی انجام نمیدن. تکلیف ما چیه؟
نه. یعنی پدرتون واجب الحج بودن؟
بله واجب الحج بودن، پولم رشته بودن به حساب. بعد از فوتش ما چون که 12 تا وارث بودیم و در شهرهای مختلف اومدیم، زمانی که خواستیم به اصطلاح تکلیف اموالش رو مشخص کنیم، اومدیم این حجا به یکی از داداشامون به طور امانت گذاشتیم پیشش، که دیگه زمانی که تلفنی یا حضوری به اصطلاح تصمیمی گرفته شد یکی به اصطلاح ایشون دیگه بره محضر رو باشه انجام بده، ولی ایشون خیانت در امانت کرد.
یعنی اون فیش رو فروختن آقای فرانی؟
بله بله، حتی فروخته و پولش هم خرج خودش کرده. از نظر مالی هم وضع مالیش خوبه، ولی خب خیانت کرد در امانت.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، تشکر از شما، خدا نگهدارتون. خب بخشی از خواهش میکنم، بخشی از این سوال که بحث نزاعه، حالا دعوایی که بین اینا هست، حالا از نظر شرعی و سادس.
نظر شرعی اون شخص ضامنه، چون حج رو میتونستن برن، پولش به اندازه حج بوده، اون کسی که باعث شده، سبب شده که این کار انجام نشه، همون از شاید پسر اون آقاست و پول رو برداشته و اتلاف کرده، مال غیر رو اتلاف کرده، حالا به همون اندازه ضامنه یا بیشتر؟ نه به همون اندازه، ایشون پول یک حج رو ضامنه، یعنی با اون پول اون زمان خلاصه میدادن و حج رو میرفتن. چند سال پیش فرض کنید که مثال میزنم، با 70 میلیون هم من یادمه، همین چند سال پیش هم میشد، ولی امسال البته چون فیشو داشتن، ولی امسال 150 تومن، چون فیشو داشته 150 تومن، مثلا 70 تومن میشد 150 تومن. الان امسال هم نرفته، سال دیگه که حج میشه ممکنه بگن که کاروان 200 میلیون تومن میگیره غیر از فیش. ایشون باید لطف بفرمان 200 میلیون بدن این حج انجام بشه در هر صورت.
حالا این حج همچنان بر عهده پدر هست؟
بله، ایشون میگه که حج واجب گردنش بوده.
هم که خب فیش داشته، این به معنای این
نه نه نه، ما نمیگیم فیش داشته میشه مستطی، نه شاید ایشون میتونسته که
خب همین اول میخوایم اون مسئله رو حل کنیم، ببینیم اصلا پدرشون واجب الحج بودن با این توصیف.
اگر با داشتن فیش میتونستن، نوبتشون شده بوده یا نه؟ آخه
نشده بوده دیگه،
نشده بوده. آره. نوبتش هم نشده بوده، ولی میتونست آزاد بره، یعنی میتونست همون فیش را که نوبتش نشده به هر صورت اونو میتونست بفروشه، پولشو بگیره، یه پولی هم روش بذاره، بره کاروان و ارزش شد فیش جدید، فیش به روز رو بخره بره حج. اینو میتونسته، ولی این کارو نکرده بود. اگر میتونسته و این کارو نکرده بود مستطی بوده و حج به گردنش آمده، باید براش این حج رو حتما بره.
ولی اگر صرف اینکه فیش داشته و منتظر بوده حالا نوبتش
بشه، نوبتش برسه، قاعدتاً... نداشت که اندازه حج آزاد مثلا بتونه آزاد بره، نه اون مستطی نبود.
بله. خب خیلی ممنونم. عرض کنم حالا گفتن تکلیف موها چیه برادرها بقیه و راست؟ حالا تکلیف شرعی دارن اینا؟
تکلیف اینها در صورتی که در هر صورت حج پدر انجام نشده، اون پسر بدهکاره، ولی تکلیف از گردن اینا برداشته نمیشه. اینا اموال میت رو تقسیم کردن اومده پیش اینا دیگه. خب اول چیزی که باید از اموال داده بشه دینه. اینا در واقع دین را که حج باشه ندادن، حج نرفتن، حج به گردنشون هست. خلاصه باید یا بیان یک کسی رو بفرستن حج، یا یکی از خود اینها بره حج رو انجام بده که تکلیف و دوش اینها برداشته بشه. دو تا تکلیفه، یکی اونه که مدیونه، یکی اینها هستن که حج به گردنشون.
بله خیلی ممنونم. آقای تهامی فایل صوتی برام فرستادن، سوال شرعی پرسیدن، بشنوی.
سلام، خسته نباشید. خیلی ممنونم از برنامه خوبتون، ممنون از پاسخگوییتون. سوالی داشتم که ما الان چند سال ازدواج کردیم، بعد این ور ظرفایی که جهیزیه که خانم آورده بود خیلیش ما اصلا استفاده نکردیم توی 7 8 سال نیم، مثل ظرفا و اینا همینجوری تو بسته‌بندیشون مونده. مثلا اینا که جهیزه بودن اینا الان خمسا بهش خورده بعد از 7 8 سال. و سوال دومم اینه که الان جهیزیه مثلا مالکیتش با کیه؟ جهیزیه که خانم آورده الان برای خودش حساب میشه یا مثلا ملکیتش برای هر دو تایمون یا برای ما؟ اینا ممنون میشه توضیح بدید. یا علی
خیلی ممنون و متشکر از آقای تهامی. استاد بفرمایید جهیزیه.
سوال خوبیه، مبتلا به تو خونه.
بله.
سوال دومشون اول جواب بدم. جهیزیه متعلق به خانومه. شوهر مالک جهیزیه نیست. شوهر اون چرا که خودش آورده. حالا معمول مثلا فرض بفرمایید یه چیزایی داماد میاره. مثلا فرشی میاره، تلویزیون میگیره، بعضی از وسایل زندگی رو متعهد شده، مثلا سرویس چوب رو آورده، مثلا یخچال، اینا مال خودش. ولی اونچه که عروس میاره که پدر به او داده، تملیک دخترش کرده، اونا مالکش همون عروس خانومه، ربطی به شوهر نداره. لذا البته ما نمیخوایم بگیم خدای نکرده این اتفاق بیفته، لذا اگرم یه وقتی طلاقی واقع شد، شوهر حق نداره بگه که کجا میبری اینا رو. نه، باید تا ذره آخرش رو این خانم بتواند امکان این رو داشته باشه
که برای خودش
مال خودش ببره. این جواب سوال دوم. و اما سوال اول، این عروس خانم اگر مقلد رهبریه که خب اینا هدیه است، هدیه خمس نداره، ولو 5 سال 10 سال هم بمونه
و استفاده نشه.
یا نه خدا دامادم همینطوره، ممکنه ایشون هم یه چیزی خریده باشه آورده تو خونه، مثلا فرض کن رسم بوده ولی استفاده نکردن. اگر مقلد آقایون دیگه است که میگن هدیه خمس داره، وقتی اینجا باید ببینیم که چرا مصرف نشده. یه وقت بوده که به اندازه شأنش بوده، اینو بارها ما مثال زدیم، مثلا 5 دونه پتو داده به این خانم، به دخترشون. خب نیومده مهمونی که بیاد اونجا شب بخوابه و پتو رو بدن استفاده بکنه، مهمون شب خواب نیومده، الان 2 سال این پتوها بسته‌بندی مونده ولی بهش نیاز داشته، در معرض استفاده بوده، به اندازه شأنش بوده، این خمس نداره ولو مقلد آیون دیگه. اما یه وقت هست که نه خیر، مازاد برشن یعنی یه چیزی که اصلا استفاده نداشته، نیازم نداشته. از باب این که حالا مثلا فرض کن که جنس دیدی، بعضی میگن جنسش جور باشه، یه چیزایی هم بهش داده که اصلا تو زندگی به کارش نمیاد، در معرض استفادهم نیست، به درد مهمونم نمیخوره، این جور چیزا اگر استفاده نشده باشه خمس داره.
پس خمسش بر عهده کیه؟
بر عهده خود اون خانم، مالک دیگه، ملک خودشه دیگه.
یعنی این آقا در هر صورت
نه، ایشون تکلیف
نسبت به این موضوع نداره. خب خیلی ممنونم. اما سوال بعدی، گفتن که گفته می شود که در قسمت بالای سر قبور مطهر ائمه علیهم السلام اگر نماز خوانده شود به جهت اهانت به آن حضرات باطل است. اولا در این باره توضیح بفرمایید، و ثانیاً اگر این کار توهین باشد نسبت به امامزادگانی مثل حضرت معصومه و حضرت عباس هم باید چنین حکمی داده شود؟ آقای موسوی، خانم موسوی از تهران.
فکر کردم از مشهده، ولی خب مشهد که بری این مسئله هست. و البته خیلی هم توجه ندارن که بالا سر اصلا نمازی بخونن، چیزی عادت ندارن، میاد کنار ذریح و میره مثلا اون دور دورا، اونا هیچ. ولی مثل ماهایی که مثل خود من که مقیدم زیارت رو بالا سر
دو رکعت نماز زیارت رو، نه نمازهای واجبمون.
بله. که بالا سر اون تیکش که نماز نمیخونن اونجا میشینیم زیارت نامه رو میخونیم، الانم که بالا سر حضرت رضا سلام الله علیه رو دادن به خانوما و به اندازه یک صف فقط گذاشتن برای آقایون، خیلی سخت میشه که آدم بره یه دورک نماز زیارت فقط بخونه. نماز خوندن بالا سر هیچ اشکال نداره، برخلاف اون چی که تصور میکنن که نماز بالا سر امام علیه السلام اشکال داره. نه اشکال نداره و حد که حرمت هم نیست. چرا حد که حرمت باشه؟ اون ممکنه کسی بگه نه دیگه، اگر فرض کنید امام هشتم علیه السلام زنده بود فرض کنید و اونجا فرض کنید که خوابیده بودن حضرت،
نشسته بودن،
نه خوابیده رو بگیم که بشه سر مبارک رو گذاشته، شما میگید بالا سر حضرت وای میسی بالای سرش نماز میخونی، واقعا این حد که حرمته؟ من بی احترامی کردم به امام علیه السلام؟ یا اصلا به قول شما نشسته؟ نشسته؟ بله نشستن. ببینید آقای اسماعیلی وقتی نشستی، الان ببین بنده نشستم بلا تشبیه، بلا تشبیه، تشبیه نکنیم خودمون رو به اون حضرات، نه من نشستم، شما یه وقتی جلو بنده وای میسی نماز میخونی، یعنی اینجا، اینجا یه وقت این کناره میخوای نماز بخونی. خب اگر امام علیه السلام نشسته بود این کنار کسی نماز میخون، میگفتیم حد که حرمته، بالا سر حد که حرمت نیست، به نظر من حد که حرمت نیست و روایات و احکام هم نگفته بالا سر اشکال داره، نه از جهت ادله و منابع داریم نه از جهت عنوان حد که حرمت. بنا حالا مرسوم این است که بالا سر، بله خادمان میگن، خادمان میگن که آقا اونجا نماز نخون، اونجا نماز نخون. خیلی خوب،
حالا دو تا نکته استاد هست. این که یکی ممکنه از این نگاه که جلوتر از امام ایستادن یه بحث ممکنه مطرح بشه.
اون جلوتر نیست، اونو میذارم الان میگم.
خب
نه نه این جلوتر نیست، این بالا سره. اینو نمیگن جلوتر از امام، نه همین رو میخوام عرض بکنم، این مال این بالا سر. اما یه وقت است که شما میخواد بری جلو روی مبارک. ببینید چهار جهت داره، دو جهتش تو زنان است، دو جهتش تو مردان است. خانوما پشت امام هستن و پایین پای امام، آقایون بالا سر، البته بالا سرم که قسمتشو دادن به خانوما، آقایون
که خانوم ها اگر بخوان نماز بخونن امام یعنی مقابله، این مقابلشون
بالا سر خانوماست. بله بله بله
که امام نظاره حالا
آره، بله آقایون اصلا بخشی از آقایون اصلا بالا سر نیست، یعنی ذریح رو اگر شما عنایت بفرمایید وسط ذریح قبر مبارک آره، درست شد. خب بالا سر تا اون طرفش هم بالا سره که اصلا مواجه میشه با اون طرف ذریح، اونا هیچی اصلا. اینا رو من میگم اصلا اب نداره، اشکال نداره. اونی که مورد بحث فقها هست جلو روی مبارک است، یعنی جوری نماز بخونید شما رو به قبله که پشتتون، پشتتون به امام باشه، پشت امام پشت شما قرار بگیره، اینو گفتن نماز درست نیست. اونم اگر فاصله تون زیاد باشه، مثلا شما رفتی تو مسجد گوهرشاد، نمیدونم الان میتونید مجسم کنید یا نه، رفتی تو مسجد گوهرشاد نماز بخونید، خب بله اگر عقب 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 بیاید پشتتون به امامه، ولی این چون فاصله داره حد که حرمت نیست، اشکال نداره. پس بنابراین اگر پشت به امام بخونید اونم نزدیک قبر مطهر، بله اون نمازتون مشکله، نباید این کار بکنید، ولی بالا سر اشکالی نداره.
بسیار خوب، احتیاط واجبم تو این زمینه
نداره؟ نه نه اصلا بالا سر رو ندارن آقایون، فقط اون مال جایی که عرض کردم پشت به امام کنید نماز بخونید، که میدونید کجا رو دارم میگم.
بله
از اونجای ورودیه، جایی که شما وارد میشید، وارد حرم میشید، همونجا رو برعکس کنید خودتونو.
بله.
یعنی پشتتون کنید به قبر مطهر، روتون رو بکنید به قبله، اونجا وایسید نماز بخونید. کسی هم این کارو نمیکنه اونجا، اصلا اینقدر رفت و آمد و شلوغ هم هست که اصلا کسی نمیتونه این کارو بکنه و کسی هم این کارو نمیکنه اونجا. بله اونجا جایز نیست.
و امامزاده هم که قاعدتا
امامزاده هم هیچ اشکال نداره،
امامزاده روبرو باشه چی باز اینجا
هیچ اشکال نداره،
بس امام.
بله فقط امام. بله
خب خیلی ممنونم. آقای خانم مرضیه فرهانی از هرات افغانستان گفتن که اگر پولمون رو به بانک بگذاریم 20% سود بیاید مشکل دارد، آیا حرامه یا خیر؟ البته حالا ایشون اکاش می نوشتن که منظورشون بانکای افغانستانه یا ایران. بفرمایید جان.
ما از بانکای خارج کشور اطلاعی نداریم واقعش، نمیدونم و اینم اضافه کنیم نمیدونیم، ولی بعید میدانم که بانکهای مثلا مثل افغانستان معاملات شرعی داشته باشن، اینو نمیدونم. ولی اون چه که در ایران اتفاق میفته، ما هفته گذشته یه جلسه داشتیم برای یه گروهی از خیلی بزرگان، خیلی حال نمیگم کیا، ولی سر من داد میزدن، یعنی تو سوالاتشون حاضر نمی شدن که من دفاع کنم از قانون بانکداری. داد میزدن آقای اسماعیلی. هر چقدر من میگفتم بابا بنده وکیل وصی بانک نیستم، مقررات بانکی رو دارم توضیح میدم. مقررات وقتی که شما البته پول که بذاری توقع داره بانک پول رو بده، اونجا اعتراض نمیکنه، تازه میگه کم هم هست، سپرده گذاری کردیم. چرا بانک میگه مثلا فرض کنی که سود اینقدر 20 درصد، ولی اونجایی که تسهیلات بانکی میگیرن میخوان به بانک سود بدن، اونجا سر و صدا میکنن که بانک داره ربا میخوره. هیچ کدومش ربا نیست، هیچ کدوم ربا نیست. نه، سودی که شما به بانک میدید، چرا؟ به خاطر اینکه بانک داره با شما معاملات شرعی انجام میده که من الان نمیتونم توضیح بدم. در هر صورت مثل نقد و اقساطه، یعنی یه چیزی رو نقد به شما میفروشه. عرض میشود که ببخشید معذرت میخوام اشتباهه، یه چیزی رو به شما نسیه میفروشه، اقساطش رو میگیره. نسیه هم گرانتر از نقده، این مال اون. یه وقت هم هست که شما پول میذارید، شما پول میذارید، سودی که به شما میده ربا نیست. چرا؟ شما پول قرض به بانک نمیدید، قرض الحسنه نیست، شما وکالت به بانک میدید با پول شما کار کند، بانک کار میکنه. حالا چرا ما باید همش سیاه نمایی بکنیم؟ میگن نه، بانک این پولا رو میره ساختمون میکنه، کار نمیکنه. نه، همین که احتمال بدید که بانک با پول شما کار میکنه، این کافی است که انشالله کار میکنه، سود کار رو تقسیم میکنه. سود پول نیستش که، نزول نیست، سود کار رو تقسیم میکنه، علل حساب به شما میده و از نظر شرعی هم اشکالی نداره.
خب خیلی ممنونم. آقای امیری از شاهینشهر برام فایل صوتی فرستادن، سوال شرعی پرسیدم، بشنویم.
سلام و عرض ادب. ببخشید، کار کردن تو مغازه‌ای که صاحب مغازه اهل کم فروشیه و سر مشتری ها کلا میذاره حکمش چیه؟ البته من به عنوان کارگر نقشی تو این کم فروشی ها ندارم.
بسیار خب، بفرمایید. سوالش روشن بود.
اگر نقشی ندارند، یعنی اینکه ایشون فرض بفرمایید که پشت صندوق نشسته، درسته؟ و ایشون نمیاد، یه وقت است که نه، یه کارگری است که مسئول توزینه، وزن میکنه. خب بعدم داشتیم، اینجور داشتیم تو برنامه هم داشتیم که سابکار به من گفته است که وقتی که ترازو میذاری میکشی این مقدار، نمونش رو بگم براتون، نمونش تون اون وایای ما متاسفانه که گاهی تعذیرات وقتی میره من تو فیلم ها میبینم، دقیقا میبینم همینه. یعنی باید مثلا فرض بفرمایید که 400 گرم بذاره برای 400 گرم خمیر بذاره، خب این میذاره 360 گرم. صاب نونوایی این نیست، اینی که الان داره چیز میکنه دم تنور، این کارگر بنده خدا، ولی این مسئوله و این مدیونه و این زامنه. چرا؟ چون این با دست خودش داره این کار میکنه.
هرچند اگر اون صاحب نونوا گفته باشه یا نگفته باشه،
بله،
فرق نمیکنه
که شما بر اساس اون مقدار قرارداد باید این کار رو بکنی. 400 گرم شما داری کم میذاری، پول اضافه داری میگیری، به اندازه‌ای که کم گذاشتی پول اضافه گرفتی و این پول حرامه. کی این کارو کرده؟ کارگر. اگه کارگر خودش دست داره، نقش داره، خب بله داره کار حرام انجام میده. اگر نه، اون کار نداره. فرض اینجوری من مثال بزنم، اصلا تو نونوایی یه آدمی گذاشتن فقط اونجا مسئول پول گرفتنه، اون نقشی تو اون نداره، نونو داده به طرف، پولشو گرفته، پولا رو میگیره میذاره اونجا، بعدم حقوقشو میگیره. اگر این باشه که اینشون میفرماد من نقش ندارم، با این مثالی که ما زدیم، نه این گناهی نکرده.
در واقع اگر نقش مستقیم داره، بله، مشکل داره، نقش نداره،
نداره هیچ،
ولی اینکه همین که داره میبینه این کار انجام میشه، اطلاع داره،
قدرت داره، باید نهی از منکر بکنه. یک، نهی از منکر بکنه. دو اطلاع بده. اینجور موارد ما باید، چون اینا مفسده ایجاد میکنه. ما اگر این کارتخونهای فعلی رو تو این نونوایی ها الان نداشتیم که متاسفانه سابق چه اتفاق میفتاد، دولت جدید این کار رو که خب میدونید دیگه چقدر جلوه قاچاق آرد گرفته شد. خب آرد رو دولت داره سوبسید میده و این آقای نونوا داره این رو میفروشه به قنادی به 10 برابر 20 برابر، خیلی بالاست. خب وقتی که کارگر در اونجا میبینه، اگه چنین چیزی رو میبینه، باید اطلاع بده حتما.
بله، بسیار خب، خیلی ممنونم. لحظات پایانی برنامه است، یه وایس داریم، یه تلفن بچه‌ها، تلفن بله، تماس آقای زاری از شیراز روی خط ارتباطی هستن. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
ممنونم آقای زاری، مختصر بفرمایید که وقتمون رو به اتمامه.
من زمانی که پول نداشتم توانایی رفتن مکه رو نداشتم، الان که پول دارم توانایی ندارم برم، پسرم ندارم، دو تا دختر دارم، من با چی کار کنم؟
حالا مستعد شدید الان یا نه؟ از نظر مالی توانای مالی
دارم؟ از نظر مالی مشکلی ندارم، توان جسمی ندارم. قبلا توان جسمی داشتم، پول نداشتم.
بسیار خوب، چشم.
پسرم ندارم.
چشم، توضیح میدیم انشالله. آقای زارعی خدا به شما سلامتی بده انشالله.
تشکر.
خدا حافظتون بشه. خدا حافظ شما. خب استاد ملاک... استطاعت رو بفرمایید.
بله ملاک اولا داشتن پسر نیست، این ربطی نداره، این چون دوباره میشون فرمودن نه این مهم نیست. منتها حرف سر اینه که حج سه تا استطاعت میخواد: استطاعت مالی که هزینه رو داشته باشی، دو استطاعت بدنی توانایی داشته باشی، و سه استطاعت طریقی که راه باز باشه.
هر سه تاش باید با هم
باشه در یک سال. هر سه در یک سال بود. بله منتها خب ایشون میگه الان ما نپرسیدیم که مثلا پارسال توانایی داری؟ نه میگه نداشتم.
نداشته دیگه قبلا.
تازگی پولدار شده و تازگی هم عاجز شده، مثلا اینجوری باید شما فرض بفرمایید. کسی که قبلا توانایی داشته و میتونسته بره و نرفته، اون تکلیفش معلومه.
اگرم پول داشته دیگه.
بله دیگه، توانایی مالی داشته، آره. توانایی جسمی هم داشته، سستی کرده، تنبلی کرده، عقب انداخته، نرفته، اون الان باید نائب بگیره، حرفی درش نیست. در مورد ایشون که توانایی مالی الان پیدا کرده و الان دیگه توانایی جسمی نداره، این عکس اون مسئله است که میگن که سابقا عرض می‌شود که الان توانایی جسمی دارد، توانایی مالی ندارد. درست شد؟ این حج نداره. اما ایشون عکس اونه، توانایی مالی دارد، توانایی جسمی نداره. اینجا اینجوری که من یادم اخیراً هم ما بحثی داشتیم در مورد حج، اینجا خیلی از آقایون میفرمان که احتیاط واجب اینه که ایشون نائب بگیره. بله نائب بگیره.
و این نائب گرفتن هم ربطی به پسر داشتن اینها نداره. یک شخص ثالثی رو، کسی دیگه ای رو نائب میگیرن، هزینه‌اش رو میدن.
بله پسر لزوم نداره، نه. آره. فردی که وارد باشه به انجام و اعمال حج، اونو نائب میگیرن میفرستن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور، بزرگواری فرمودید.
تشکر میکنم.
تشکر میکنم از لطف و عنایت و مرحمت شما. دوستان عزیز بیننده ای که شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و برنامه روشنای احکام رو همراهی فرمودید، اگر بازم سوالی دارید میتونید پیام بدید به 3015-15-15 یا به شماره‌هایی که برای شما هست از طریق فضای مجازی. انشالله هفته آینده زنده باشیم، پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. ممنونم از نگاهتون، بازم بهتون تبریک عرض میکنم این روز بسیار مبارک رو. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة وفي كل ساعة دليلا وعينا حتى تسكن أربك وتمتع رحمتك يا أرحم الراحمين.